الرحمن الرحیم، در حال توصول تاریخ 12/2/1372 مطابق با 10/3/1413.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکال دومی که در نظر مبارک مرحوم محقق حائری علی الله مقامه هست اینه که ما بین شروط حکم و وجوب و شروط واجب فرق. شروط وجوب دخیل در غرضیت غرض، مادام این که شرط محقق نشده غرض نیست. شروط واجب دخیل در وجود و فعلیت غرض، مثلا زوال دخیل در ملاک، مادام که زوال نیست غرضی نیست. طهارت دخیل در فعلیت و وجود غرض، غرض محقق هست چه طهارت باشد و چه نباشد. منتها به وجود طهارت غرض موجود میشه و ملاک قائم به صلات فعلی میشه. این افتراق شرایط وجوب از شرایط واجب. بنابر مسلک این محقق که در واجبات مشروطه اراده قبل از تحقق تقدیر فعلی است و در فعلیت حالت انتظاری نیست، فقط فاعلیت و محرکیت و مؤثریت متوقف بر حصول تقدیره. لازمش تخلف اراده است از غرض. در صورتی که عالم به این که تقدیر محقق نیست، در این صورت ایشان در ضرر تصریح میکنه که اراده فعلی است و فاعلیت نداره. اشکال اینه که برهانن اراده قابل تخلف از غرض نیست. معقول نیست غرض نباشد و اراده باشد. در صورت جهل مرکب قابل تصوره، ولیکن در صورتی که علم دارد به عدم وجود تقدیر عدم وجود شرط. اگر قائل شدیم که اراده موجوده مؤثر نیست در حصول متعلق، لازمه این مبنا تحقق اراده است با علم به عدم تحقق غرض، و این غیر معقوله، چون مفروض اینه که غرض موجود نیست ولیکن اراده منوته هست، و حقیقت اراده منوته هم مفروض اینه که اناته برمی گردد لبن به فاعلیت اراده نه به فعلیت اراده. اشکال اینه که چجور تصور می کنید وجود اراده را فعلا با علم به عدم تحقق غرض. اگر قید برگردد به فعلیت اراده نه به فاعلیت، استتباع اراده نسبت به غرض تمامه. غرض غیر فعلی، اراده هم غیر فعلی. ولی اگر برگردد به فاعلیت و وجود اراده تمام باشه و هیچ قصوری در فعلیت اراده نباشه، لا محال عدم فعلیت غرض و فعلیت اراده لازم میاد. این هم اشکال دومه که بر این نظر هست. مرحوم محقق اصفهانی بر محقق حائری اشکالی داره و اون اشکال اینه که مستحیل تخلف اراده از مراد، چه اراده اراده تکوینی باشد و چه اراده اراده تشریعی باشه. تخلف شوق معقوله، اما تخلف اراده معقول نیست. اراده اگر اراده تکوینی جزء اخیر علت تام است، ولا یتخلف عن المراد. اگر اراده تشریعی جزء اخیر امکان بعث، ولا يتخلف عن امكان الانبعاث. این بیان رو در اشکال بر این بزرگوار از ایشون قبول نداریم و نکتهش اینه که این بیان تمام میشه بر انکار واجب معلق و بر مبنای عدم تخلف بحث تشریعی از انبعاث و ما در محل خودش تمام کردیم اثبات واجب معلق را و این که تخلف بعث تکوینی و اراده تکوینیه معقول نیست، اما تخلف در بعث اعتباری معقوله و بر این اساس ممکنه وجوب حالی باشد و واجب استقبالی. علا هذا این اشکال بر محقق حائری تمام نیست، به برهانی که گذشت و اشکال عمده اون دو اشکاله. چون فردا روز ولادت امام علی ابن موسی ارواحنا فدا هست و روزیست عظیم و عموم ما ولو در مسائل فقهی و اصولی واردیم، اما در این مسئله که مهمترین مسائل هم قاصریم و هم مقصریم. ما یک عمر گفتیم امام، آیا فهمیدیم امام یعنی چه؟ این کلمه چیه و مشتمل بر چیست و این کلمه موضوع چه سؤالیست؟ چنین مسئله ای تحقیق شده یا نه؟ با این که نه وقت است و نه حال، اون چه که ممکنه با اعتراف به قصور و تقصیر، این مسئله اصولی نیست یا مسئله فقهی نیست که من خودم کاملا برش مسلط باشم و هضم کرده باشم. مسئله ایست که مبتدی هستم و در دنیا هم متوسطی در مسئله سراغ ندارم تا برسد به منتهی. اینقدر این مسئله مهم. الامام، الامام که عنوان قبل از این کلمه مقدس، الامام علی ابن موسی الرضا، اما بعد از امام کیه؟ اون کس که بعد از امام، کلمه امام کسیه که پیغمبر خاتم وقتی اسمش را شنید سه مرتبه فرمود بگو صلی الله علیه صلی الله علیه صلی الله علیه. چه خصوصیتی دروز که پیغمبر به شنیدن اسم امام علی ابن موسی سه مرتبه بر او صلوات فرستاده و این خود بحث است. اما کلمه امام، امام موضوع دو سؤاله. امام مشتقیست که در این مشتق یک ذات مبهم من جمیع الجهات متعین از جهت مبدع امامت. این کلمه موضوع دو سؤال میشه، یکی سؤال به ماهیه، یکی سؤال به من خوبه. از کلمه امام یک امامت استخراج میشه که موضوع این سؤاله که الامامت و ماهیه و دنبال این چه جوابی باید داد. مطلب دوم اینه که متلبس به این مبدع کیه، کیست که میتواند بگوید من متلبسم به این مبدع. سؤال دوم پیش میاد که من هوه، اما جواب سؤال اول که الامامتو ماهیه، اصلا عظمت سؤال به قدریه که اگر عقلی باشد بیدار و متوجه و محقق و مدقق در قضایا، در مقابل خود سؤال می لرزه. جواب این سؤال پیدا نمیشه اصلا و فهمیده نمیشه الا در مخاطبه خدا با ابراهیم خلیل. در اونجا جواب این سؤاله، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. جواب این سؤال در این کلمه عهد، هر که اون عهد رو فهمید میفهمد که امامت چیه، کیست در دنیا که بتواند ادعا کند که من فهمیدم عهد الله را. اینجا ما باید هم قصور خود رو بفهمیم و هم تقصیر خود را، و فهم این مسائل نه در کفایه پیدا میشه نه در نهایت و درایه، نه در اسفار نه در شفا. فهم این مسائل نیست الا در مکتب روایات خود ائمه دین، و ما از اون مکتب منعزلیم. این سؤال از ماهیه کلمه امام، اما سؤال از من هوه، کیه او؟ اون متلبس به این مبدع کیه؟ عالم آل محمد یک نفره. در بین ائمه مهم اینه که از طرف خود مبادی وحی تمام این علما که همه علماء به تمام اسرار وجودند، خاتم و اوصیاء خاتم، شهداء بر خلقتند. و از اینه، این از جهت سیطره تکوینی، از جهت سیطره تشریعی و جمع بین تکوین و تدوین. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کسانی که خودشون چنینند، این یک نفر رو انتخاب کردند و او را معنون کردند به این لقب. و امام ششم و امام هفتم خبر دادند که پیدا می شود پسری، او عالم آل محمده و او علی ابن موسی رضاست. اون کسی که در مقابل جواب من خوبه باید بایستد و حرف بزند اینه، اون کسی است که بین اینها باز چنینه و این خصوصیت برای اوست. 50 و چند عنوان برای امام خود امام ذکر میکنه: مکتب معرفت امامت و امام اینجاست. شما همگی موظفی به این مبادی که مبادی علم پاک هست مراجعه کنید، با قوت ایمان و با صفاء ضمیر و با استمداد از خدا، مگر برقی از اون معارف بر دلتون بتابه. در وقتی که امام علی ابن موسی جواب سؤال دوم را میده که امام کیه، اون که به نظرم هست 50 و چند سمت ذکر میکنه، یکی از اونها اینه: الامام واحد و دهره لا یدانی احد. الامام واحد و دهره لا یدانی احد. در این کلمه امام کلمه دهر رو استخدام کرده، نه کلمه زمان را. نفرموده الامام واحد و زمانه، بلکه فرموده الامام واحد و دهره. در این چه عنایتیست؟ اول فرموده الامام واحد و دهره، بعد فرموده لا یدانی احد. در یک جا کلمه احد را آورده، در یک جا کلمه واحد را. قبل از این کلمه امام را تشبیه میکنه به الشمس المتجلله فی الافق، اون خورشیدی که متجلله و انوار و در افقی است که لا تناله الایدی ولا ابصار، نه دست ها به اونجا میرسد و نه دیده ها. در روایت کافی شمس متجلله داره، در روایت عیون علی الظاهر متجلله نیست. علا ایها در خود شمس و تجلل و انوار و کون شمس در افقی که از اون افق هم ایدی منقطع و هم ابصار، این مقدمه ایست برای بیان این جمله که الامام واحد و دهره. دهر در اصطلاح فلاسفه وعاء مجردات و بر این مبنا محقق میر داماد حدوث دهری را ترسیم کرده در قبال زمان که وعاء مادیات، از نظر اصطلاحی فارق بین دهر و زمان اینه، از نظر لغوی بین لغوی این بحثیست عمیق. ادهی قائلم که دهر با زمان مسابقه، بین بعضی از اعلام اهل لغت بحث است در افتراق دهر و زمان. علا ایهاد محصد کلام اینه که دهر اعم از زمانه. اون که می توانیم در ترجمه تحت لفظی جمله مقدسه صادره از اون دهن پاک بگیم این است که امام یگانه روزگار خودش هست، احدی با او مدانی نیست. واحد و دهره، این مطالب تعبدی نیست، تمام مو به مو برهانی است، برهانی که قابل مناقشه نیست. منتها مقدمات برهان هم عمیق و هم دقیق. هر مسئله ای که مهمتره قهرن نیل به اون مسئله مشکلتره و مقدمات دقیقتر و عمیقتره. وقتی بشر فکر کنه که اساره خلقت انسانه، ان الصورة الانسانية هي اكبر حجج الله على خلقه و هي الهيكل الذي بناه بقدرته، این از نظر بیان امام، از نظر کتاب، لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. و خلقت خلقتی است که خداوند متعال یک جا در غایت و یک جا در من ینتهی الیه الغایه، در هر دو جا این کلمه را آورده و در قرآن با تدبر مطالعه کنید. وقتی خلقت انسان را خدا بیان میکنه، اطوار خلقت رو که شرح میده، تا به سرحد خلقت انسانی نرسیده بحث جوریست. وقتی به اینجا میرسه میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اینو خوب دقت کنید، بعد باز در قرآن تأمل کنید، با همه را با هم مقایسه کنید، ببینید مقصد نهایی چیه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اون تبارک در اینجا هم هست. بعد سوره الرحمن رو بخوانید، بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره سوره آلاءه و این چنین شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان، قایت مقدم شده. علم القرآن، انسانی که در اون تبارک مؤخر شده. این سوره سوره آلاءه و این چنین شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، قایت مقدم شده. علم القرآن، انسانی که در اون تبارک مؤخر شده. دو تبارک در سوره الرحمن، در علم القرآن و خلق الانسان جمع شده. این انسان، این انسان باید به ثمر برسه. اون استعداد نهفته در این وجود و ادخال ربک للملائکت انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون. بعد که نمایش داد، اونجا فرمود در جواب که این بود سر خلافت. این مایه باید بروز کنه. بروز این مایه به چیست؟ دو جوهر باید از این نهاد سر بزنه و این دو شاخه به ثمر برسه. یک مایه مایه عقل، یک مایه مایه اراده است. روایتی است در کافی دعامت الانسان العقل که امام جعفر ابن محمد صلوات الله علیه ما فرمود. اون روایت رو هم درش مطالعه کنید. دعامت الانسان العقل، عقل دو شاخه میشه، یکی حیث نظری یکی حیث عملی. حیث نظری باید برسد به کمال مطلقش. کمال مطلق حیث نظری عقل چیست؟ استقراق در معرفتی که اون معرفت حاوی جمیع تمام معارف هستیست و اون معرفت حق متعاله. این از نظر جنبه نظری. از جهت جنبه عملی باید حیث عقل عملی منتهی بشود به فناء اراده در ذات قدوس حق. وقتی این جنبه نظری و این جنبه عملی هر دو فانی شد در اون معرفت و در اون اراده، یعنی نظر فانی شد در معرفت الله، اراده فانی شد در مرضات الله، اون وقت چنین بشری می شود واحد و دهره. الامام واحد و دهره. احدی استحقاق این عنوان رو نداره الا اون کسی که واحد دهر باشه. اوز که صاحب منصب عهده و عهد الهی بین ابراهیم و بین خدا بر او مستقر میشه. اینجا مطلب دامنه اش زیاده که الامام واحد و دهره سر به کجا میزنه و تا چنین بشری نباشه اصلا غرض از خلقت تمام نمیشه. تمام جواهر معادن وجود باید به اشراب او استخراج بشه. نسبت امام به تمام استعدادهای بشری، نسبت شمس به تمام معادن کره ارض، این مطلب رو پیغمبر فرمود: الناس معادن و کمعادن الذهب والفضه. چنین بشری لازمه. بعد از پیغمبر که امامت از مسیر خودش منحرف شد و این عنوان بر کسی منطبق شد که محتاج به بیان نیست و وقت اعلا و اشرف از صرف در چنین اباطیلیست که وجودشون و فعالشون و اقوالشون سر تا سر باطله. این انحراف منشأ شد که بشر نفهمید امامت چیست و امامت کیست. مأمون معلومه که کیست، این قضیه است که علی ابن ابراهیم قمی از ابراهیم ابن هاشم از عبدالله ابن محمد هاشمی نقل میکنه که مأمون مرا خواست، بعد که من رفتم پیش او دستور داد مجلس رو خالی کردند. وقتی همه رفتند فقط من موندم، دستور داد سفره رو انداختن، غذا خورد، من هم خوردم. بعد که سفره برچیده شد دستور داد ستاره رو انداختن، پرده آویخته شد، زنان مغنیه پشت پرده آمدن، گفت مرثیه بخوان. گفت کرا مرثیه کنم؟ گفت اون کسی که در طوس آرمیده است. مجلس عزا میگیره برای کی و بعد میگوید چرا چنینم. گفت بخوان. او شروع کرد به خوندن، مأمون زار زار گریه کردن. داستان بعد از کشته شدن امام رضاست. گفت وقتی مرثیه خون سقیان لتوسن و من اضحا بها قطنا من اطرت المصطفى ابقا لنا حزنا. مأمون بیچاره شد از گریه، اشک میباره، من هم حیرانم چیه اون داستان، یعنی چه این، یعنی چه. بعد که آرام گرفت شروع کرد به گفتن، گفت یک قضیه برات بگم. اون قضیه اینه، میدانی او که بود؟ خلاصه و پوسکنده اینه، خبرداری اون کسی که در طوس خوابیده کیه؟ حالا مأمون معرفی میکنه. گفت یک روز من به او گفتم، خوب اینا رو توجه کنی ببینید قضیه چه بوده و داستان از چه قراره که بعد از این همه کتمان باز این همه ظهور و بروز. گفت یک روزی به او گفتم که من یک کنیزی دارم ظاهریه، به او علاقمندم، او چند مرتبه باردار شده و سقط کرده و من از تو میخواهم. چرا؟ چون تو وارث موسی بن جعفری، موسی بن جعفر و جعفر ابن محمد و محمد ابن علی و علی ابن الحسین، اینها کسانی بودند که اندهم علم ما کان و علم ما هو کاهن. اینو مأمون میگه و الان همه پیش توست، همه نزد توست، من از تو میخواهم که این بار بچه سقط نشه. جواب امام رو ببین، این جواب از چه حکایت میکنه، فکر کنید در سؤال و جواب، بعد مطالعه کنید. فرمود تلدو، تلدو میزاید، کسی میتواند بگوید تلدو که متصل به کجا؟ متصل به آخر سوره یاسین، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. یک همچه کسی میتواند بگوید تلدو، فرمود تلدو، چه میزاید؟ پسری میزاید شبیه ترین تمام مردم به مادر خودش. به این بیانات از چی خبر میده؟ یعنی من از اندرون خانه تو خبر دارم. شبیه ترین مردم به مادر خودش. بعد فرمود در دست راستش یک انگشت زیادی است، در پای چپش هم یک انگشت زیادی است. خصوصیتی که بیان کرد، درست توجه کنید، کسانی که شش انگشتی هم غالبا انگشت ششم افتاده. امام در اینجا اعمال این کلمه رو کرد که اون انگشتر زیادی افتاده نیست، مرسله نیست، اون انگشتر هم انگشت هم مثل این انگشت راسته، نه مرسل و افتاده است. مأمون گریه کرد، گفت بر چنین کسی چگونه می شود گریه نکرد؟ اون تلد و از اون اراده مسیطر بر وجود خبر میده که ارادت رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تصدر من بیوتکم. اون خصوصیاتی که داره بیان میکنه از اون احاطه نشون میده که و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این یک همچه وجودیه و یک همچه ذاتیه. این انسان کامل علی ابن موسی رضا، این رحمت رحمانیه اوز به مأمون هم میرسه. مرحوم ها شیخ عبیب الله گلپایگانی را بزرگان گلپایگان میشناسند. اگر او نه از اوتاد بود، مسلم از ابدال بود. خود او برای من نقل کرد، داستان مفصله، مختصرش اینه. سفری که از نجف برگشته بودم، چون روزگاری در خدمت او بودم، گفتم ماجرای شما چیست که دست می کشید روی هر دردی و اون درد رفع می شه؟ گفت ماجرا اینه که مرا بردن به بیمارستان، بعد که بستری کردن یک روز حال من منقلب شد، رو کردم به طرف قبه امام هشتم، گفتم مدت 40 سال اول کسی بودم که در حرم تو به روی من باز می شد. چنین بود این مرد، 40 سال تمام در اون زمستان سرد خراسان در مدرسه حاج حسن حجره او بود، من همونجا بودم اون زمان که زیر نظر او بودم. سحر بیدار می شد، در اون برف سنگین می رفت، سجاده رو پشت در می انداخت، نماز شبش رو می خوند تا در باز بشه. گفتم 40 سال من چنین با تو کردم، من اکنون در این جایم، تو با من چه می کنی؟ گفت این رو گفتم نه خواب بودم و خواب هم نرفتم، دیدم روزگار دیگری، باغستانیه، تختیه، روی اون تخت علی ابن موسی نشسته، من هم کنار او. اون رحمت رحمانیه بود، این هم رحمت رحیمیه است. هر کسی میتواند از درگاه او بهره بگیرد، چه مأمون چه چنین مردی. بدون این که با من سخنی بگوید دست دراز کرد، یک تاقه گل گرفت داد به دست من، داد و بیدار شدم، دیدم خبری نیست. دست به هر دردی که کشیدم اون درد رفت. سرطانها زیر دست این مرد از میان رفت. فرمود تا اون وقتی که اهل معصیت با من مصافحه نکرده بودن عصب این چنین بود که تا می کشیدم درد می رفت. از اون وقت که دست ارباب معصیت به دست من رسید مدتی باید دست بکشم و دعا بخوانم تا یا رفت شود یا تخفیف پیدا کنه. دست به گلی میرسه، گل به دستی داده میشه، اون گل به این دست میرسه، این دست رو اینجور منقلب میکنه. این اکسیر اعظم اگر به عالم بخورد عالم رو منقلب میکنه. خدایا به آبروی اون حضرت بر قصور و بر تقصیر ما ببخش. اللهم صل و سلم على وليك علي ابن موسى الرضا عدد ما في علمك صلاة دائمة بدرام ملكك.